و در نهایت اون
یعنی
میزان
سختگیری به حد کافی انجام میشه توسط
انجام شده و در نهایت لازم. میخوام بحث مصرف سرانه رو خدمت شما عرض بکنم که ما نسبت به اروپا و کشورهای دیگه شاید یک سوم، یک چهارم، یک پنجم هم مصرف سرانه نداشته باشیم. یعنی در کشورهای اروپایی شاید 5-6 برابر ما مصرف سرانه دارن و به همین میزان نگهدارنده هم توی محصولات اونها هست و حتی شاید بیشتر از ایران هم باشه و در نهایت هیچ آسیبی به سلامت مصرف کنندگان وارد نمیکنه.
بسیار خوب. ما تلفن هم داریم، دوستان که تماس گرفتن با 2265-2876 شماره تلفن ما، ضمناً سامانه پیام کوتاه ما 30102 هم در اختیار شماست تا سوالاتتون رو بفرستین. چند تا تلفن رو بشنویم بعد برمیگردیم.
عرض سلام. من که خودم شخصا زیاد اهل خرید این نسوس اسکالواس نیستم، اما خب حالا بچه ها گاهی موقع به ایران استفاده میکنن. سوال من اینه که ما مارکای مختلفی تو بازار داریم، آیا این نظارت که روشون هست که گاهن تو کارخونه های زیرزمینی اینا تولید نشه واقعا از لحاظ بهداشت اینا رعایت میشه؟ خواستم ببینم وزارت بهداشت روی این
اسکالواز نظارت داره یا نه. ممنون میشم پاسخ بدید، خدا نگهداره. الان داشتن راجع به این فرآورده های گوشتی صحبت میکردن، حالا برای سس اسکالواز اگر راجع به ناگت و همبرگر و اینه که غذای آماده که بیرون هستش و حالا تبنیم پخت است و اینا راجع به اونم توضیح بدید متشکر میشیم. ممنونم.
خب متشکرم از شمایی که با ما در ارتباط هستید، چه عزیزانی که پیامک میفرستن به 3102 و چه دوستانی که در واقع تماس میگیرن با شماره تلفن ما 2265-2876. خدمت شما عرض شود که آقای مهندس حسین زاده، سوال اول رو شما لطف کنید پاسخ بدین، سوال دوم هم بدین با این مهندس کنف شد.
من عرض ادب دارم خدمت این شنونده‌ای که فرمودن مارکای مختلف وجود داره و رعایت بهداشت میشه یا نه. ناظرین رو که توضیح دادیم خدمتشون. از همه اینها مهمتر تو مملکت ما سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو اطمینان رو در مورد محصولاتی که تولید میشه، محصولات غذایی، اونها هستن که این اطمینان رو به مصرف کننده میدن. فرآورده گوشتی سوسیس و کالباسی وجود نداره تو بازار که پروانه ساخت و
زیرزمینی بخواد تولید
اصلا بشنه. امکانش نیست. حالا راجع به اون تولیداتم در ادامه بحث توضیح خواهم داد، حالا یا بنده یا آقای مهندس گلفشانی. ولی اون چه که تو فروشگاه ها میبینید، ایشون فرمودن که مارکای مختلف، همه اون مارکای مختلف در واقع فرایندها و نظارتهای سازمان غذا و داروی کشورمون که زیر نظر وزارت بهداشت درمان هست و نظارتهای سازمان ملی استاندارد و نمونه برداری های عین تولید و طرح تاهایی که دارن و نمونه برداری از سطح عرضه تو بازار انجام میدن و اون نظارتهای بهداشتی که سازمان دامپزشکی کل کشور روی مواد اولیه وارد شده به شرکت تولیدی داره، این هستش که با اطمینان خاطر مصرف کنن. اطمینان رو هم عرض کردم، ما نیستیم که بهشون میدیم، نشان استاندارد، پروانه ها، اینها.
خیلی متشکرم. خب تلفن دوم هم اشاره داشتم، بالاخره مخصوصا بچه ها شاید علاقه بیشتری دارن نسبت به فرآورده‌های گوشتی یا حالا یه سری از محصولاتی که البته ما در مورد ابتکارات و نوآوری‌های به کار رفته در این صنعت هم حتما می‌خوایم صحبت کنیم و در ادامه بهش می‌پردازیم که در کشور ما طی سالیان اخیر چه محصولات نوینی وارد بازار شدن. اما آقای مهندس گلفشانی در مورد ناگت پرسیدن و همبرگر پرسیدن، بفرمایید.
خواهش کنم. من از فرمایش آقای مهندس حسین زاده میخوام وام بگیرم و در این موضوعی که فرمودن برای سوسیس کالباس در مورد ناگت و همبرگر هم صادره، یعنی مصرف کننده در بازار با بررسی لیبل محصول در صورت وجود پروانه استاندارد، مهر استاندارد و سیب سلامت میتونه از سلامت این محصول مطمئن باشه. در مورد همبرگر شاید یه مقداری متفاوت تر از تولید سوئیس کالباس باشه، چون تولید سوئیس کالباس یه فرایند تقریبا سخت و صنعتی هست و حتما یک سری موارد باید حتما رعایت بشه. اما در مورد همبرگر شاید به راحتی با یه گوشت چرخ کرده ای و فرم دادن بهش در بازار عنوان همبرگر هم بهش بذارن و بهش بگن. این هم توصیه ما این هست که در مورد همبرگر هم از تولید کنندگان مشخص و دارای پروانه های بهداشتی و ایمنی خرید انجام بشه،
تا بسته‌بندی شده و کاملا
بله تولیدی باشه که در
شاید داریم همبرگر فله‌ای داریم
دقیقاً همینطوره که در حالت فله‌ای در بازار و در مغازه‌ها شاید دیده بشه. توصیه ما اینه که از همبرگری استفاده بکنن که آرم و نشان مشخصی داشته باشه.
متوجه شدم. بله در واقع فرآیند نظارتی تعیین شده باشه. خب باز هم بریم سراغ پیامک هایی که شما فرستادید به 3102. یه پیامک جالب دیدم اگر پیداش کنم برای همینه. گفته این سوسیس و کالباس چجوریه که اینقدر خوشمزه است با توجه به اینکه مضرم هست؟ این همه داریم از اول برنامه صحبت میکنیم که بابا بالاخره این حالا شاید این شنونده عزیز اون 0913 4 شماره آخر 8809 از اواسط برنامه به جمعون پیوستن. البته من با اونش موافقم که خوشمزه است. از قدیم هم گفتن هر چیزی که خوشمزه است مضره. حالا بالاخره این مضره یا نه آقای مهندس حسین زاده؟
خدمت شما عرض کنم که سوسیس و کالباس و فرآورده‌های گوشتی بستگی داره که کی میل کنه اینو. برای سن و سالهایی که در واقع ابتلا به فشار خون، خدمت شما چربی خون، بیماری های زمینه ای هست، خب مسلماً مصرف زیادش خیلی خوب نیست، ولی برای سنین رشد یه محصول کامله. علاوه بر خوشمزگی در واقع میتونه کالری مورد نیاز بدنشون رو تامین بکنه. خیلی میشه راجع به این بحث کرد، ولی من میخوام بسپرم به بخش تخصصی قضیه به آقای مهندس گلرخانی.
آقای مهندس خواهش با. ببینید یکی از کارهایی که توی فرایند تولید سوئیس کالباس صورت میگیره اینه که ما عملا این گوشت رو آبدارش میکنیم توی فرایند تولید و رطوبت رو وارد این محصول میکنیم و روغن رو. خب یه محصولی آبدار به همراه روغن و در نهایت با استفاده از طعم‌دهنده های حالا قوی که مطمئناً روش فکر شده، روش حتما
تحقیقات
ویژه‌ای انجام شده و در نهایت یک محصولی به ما میده که دارای طعم و مزه خیلی متفاوتی از گوشت معمولی حالا خام یا مرغ رو داشته باشه و بیشتر بحث اون خوشمزگی برمیگرده به همین بحث داشتن رطوبت
و این طعم دهنده مجاز
و طعم دهنده ها
ادویه ها.
بله عرض به خدمت شما شود که ولی نکته من بگم، اصلا بحث دفاع از این محصولات نیست، حالا ما که فقط وظیفمون اینجا اطلاع رسانی برای شما شنوندگان محترم است، اما بحث فست فود ها و بالاخره مواد غذایی اینجوری میشه بعضی وقتا آقای مهندس حسین زاده، آقای مهندس گلرخانی، مثلا عرض میکنم میریم یه چلو کبابی به اتفاق خانواده اگر که مسائل اقتصادی اجازه بده و بتونیم توی روزگار بریم خلاصه به رستورانی، واقعا مثلا فرض بفرمایید حالا چلو کباب کوبیده اصلا واقعا معلوم نیست چه چیزهایی وارد تو در واقع چرخه تولید اون گوشت شده و از چه موادی استفاده شده. میخوام بگم فکر نکنید که حالا حتما مثلا اگر یه چلو کبابی شما مصرف میکنید این یه ماده غذایی کاملا سالم هست، نه، اونجا هم همین مسائل فست فود و اینها وجود داره و اون دقت نظر و اون حساسیت رو نسبت به همه انواع مختلف غذاهایی که داریم مصرف میکنیم باید داشته باشیم تا سلامتمون حفظ بشه. خب ما باز تلفن داریم، میخوایم تلفن بشنویم. راجع به سوسیس های گیاهی سوال کردن که این چجوریه، درش نظارت میشه یا نه. یه سری محصولات هم مثلا سوسیس کالباس های خانگی و نمیدونم دستساز و همین گیاهی و ایناست، اینو حتما بهش میپردازیم. الان دو تا تلفن بشنویم باز برمیگردیم.
کارش هم اینه که راجبی سوسیس کالباس خیلی صحبت ها میشه، اینه میدونم خیلی سیزا رو میدونم، این کجا اینا تولید میشه، به کجا وصل میشه. در صورت مردم یه میکنه نگران اینه، خودم این کمولان که در سال سعی میکنم سوسیس کالباس نخورم، این کمتر اصلا بخورم، چرا که ایمان زیاد ندارم که کجا تولید میشه، کجا به دست میاد، چه گوشتی استفاده میشه. اگه ما یه توضیح کامل راجعی موضوع بدید، مثلا ما سنین بالا دوست داریم استفاده کنیم، نمیتونیم استفاده کنیم.
با سلام، میخواستم بگوستم یه موقعی سوسیس و کالباس ماهی اومد و دیگه نمیدونم مثلا که دیگه تولیدش من شد چی شد نایمد به بازار، نمیدونم علتش چیه، یا میاد دیگه نمیاد، ما استقاره زیادی کرده. ممنون، میتونم جواب بدیم. خدا
ممنونیم از همه شما شنوندگان عزیزی که به ما پیامک میدید به 3102 و یا تلفن میزنید و سوالاتتون مطرح میکنید. تلفن آقای مهندس حسین زاده و آقای مهندس گلفشوری اینجا هستن، هر دو هم از انجمن صنایع فرآورده گوشتی ایران تشریف آوردن، فرق نمیکنه. حالا آقای مهندس گلفشوری شما تلفن اول رو پاسخ بدین که میگفتن کجا تولید میشه و اینا دیگه، خب این همه راجبش صحبت هم کردیم، ولی باز اگر
بله دیگه من فکر کنم ما از ابتدای بحث کلید واژه‌مون بحث نظارته و سازمان غذا دارو، سازمان استاندارد و سازمان دامپزشکی رو عنوان کردیم که نظارت دارن، کجا تولید میشه، در واحدهایی که دارای شناسنامه هستن، دارای پروانه بهره برداری هستن،
این کارخانجات تولیدی هستن،
کاملا مشخص هستن. یعنی جاهایی هستن دن. که آدرس مشخص دارن، حتی برخی از همکاران ما توی تبلیغاتشون این رو عنوان میکنن که هر زمانی خواستید به صورت سرزده تشریف بیارید و از
بازدید.
خط تولید ما بازدید بکنید.
خیلی جالب. آیا مهندس حسین نکته‌ای دارین؟
نه خیر، همین مطلبی که در ادامه فرمایششون فرمودن، اکثر واحدهای صنعتی این امکان رو برای مصرف کنندگان و مخاطبینشون دارن که بیان بازدید بکنن از شرکت ها، اگر در واقع با انجمن هم هماهنگ کنن ما وسیله و امکانات هم در اختیارشون میذاریم که هر وقت خواستن از فرایند تولید بازدید داشته باشن.
پس میتونیم با انجمن صنایع فرآورده گوشت ایران دیگه هماهنگ کنیم.
بله، ضمن اینکه
دبیر این انجمن حسن قولشو داده،
ضمن اینکه در واقع این سرکار خانومی که اشاره فرمودن سوسیس ماهی، بله یکی از نوآوری‌هایی بود که تو شرکت‌های فرآورده‌های گوشتی انجام شد، منتها متأسفانه استقبال خوبی تو بازار نشد. ما در واقع عرض کردم تو حجم کوچیک نمیتونیم کار کنیم، هر بچه تولید ما حداقل 500 کیلوه و توی شرکت‌هایی که در واقع میخوان تولید کنن کوچکترین بچه تولید 500 کیلو سوسیسه و باید بتونن اینو بفروشن. اگر
بازار در واقع تصمیم
بله کشش تقاضا براش نباشه دیگه نمیتونیم اون محصول رو تولید کنیم.
آقای مهندس حسین زاده، آقای مهندس گلفشانی، یکی از بحثایی که من در بخش قبلی هم اشاره کردم و پیامکش هم زیاد داره برای ما میاد، کلن محصولات خانگی، حالا درست یا غلطش رو الان کاری نداریم، ولی بالاخره خیلی ها هم به این بهانه و با این مضمون در واقع سوء استفاده میکنن از عدم آگاهی و اطلاع کافی مشتری و یه سری از محصولاتی که شاید نظارت درستی بر تولید اونها وجود نداره، به اسم خانگی میفروشن، بیخبر مردم بیخبر هم خب اونا رو مصرف میکنن و ممکنه به سلامتشون آسیب وارد بشه. مثلا خانم جری از پاکدش هم گفتن که غذای فست فود دوست ندارن، فقط به خاطر بچه‌ها ماهی یک بار خودشون درست میکنن برای بچه‌ها، ولی خودشون مصرف نمیکنن، حالا تو خونه درست میکنن. مثلا کالباس و سوسیس اینا که تو خونه نمیشه درست کرد، سخته خیلی، ولی شاید منظورشون مثلا ناگه تو همبرگر و این چیزا بوده. به بهانه اون پیامکی ما داشتیم در مورد سوسیس های گیاهی، الان میبینیم تو برخی از فروشگاه ها که حتی مثلا میگن این سوسیس کالباس کاملا گیاهیه، کاملا دست سازه. این آیا اولا نشانه برتری اون محصول محسوب میشه؟ ثانیا آیا این مسائل گیاهی و اینجا شما مثلا در دارو هم داریم، خیلی ها فریب میدن مردم رو، سوء استفاده میکنن از کم آگاهی مردم و مثلا یه سری محصولاتی که اصلا شناسایی مشخصی ندارن، معلوم چه مواد اولیه توشون به کار رفته، به اسم داروی گیاهی با توجه به این باور غلطی که در جامعه وجود داره که مثلا دارو گیاهی مضر نیست به مشتری میفروشن. حالا آیا میخوام بدونم این سوسیس و کالباسای گیاهی و اینا بخشی از ابتکارات این صنعت یا نه اون مسئله ای که داره سوء استفاده میکنن از ناآگاهی مردم؟
ما برای فرآورده های گیاهی استاندارد تدوین شده، استاندارد داریم، منتها این نیستش که کاملا گیاهی باشه. از سفیده تخم مرغ هم به عنوان یکی از مواد اولیه ای که توی این محصول به کار میره استفاده میشه. در ارتباط با بحث حالا اطلاعات تکمیلیشو آقای مهندس گلفشانی کاملتر توضیح میدن خدمتون. نکته ای که در ارتباط با تولیدات خانگی و این محصولاتی که میگن در حضور مشتری تولید میشه، خاصیت این فراورده گوشتیه، این فراورده گوشتی یه محصول نیمه کنسروه، باید فرایند پاستوریزاسیون رو طی کرده باشه. عامل بسیار خطرناک و مهمی که ما توی فرایند تولید رعایت میکنیم در واقع میکروارگانیسم‌های بی‌هوازی رو سعی میکنیم که توی این محصول از بین ببریم و خنثا بکنیم، که این در واقع عوارض بسیار خطرناکی مثل بوتیلیسم و این خود کلوستریدیومی که وجود داره حتی باعث مرگ میتونه باشه. و این هشدار رو ما داریم میدیم اینجا از وزارت بهداشت درمان، از سازمان ملی استاندارد هم رسما خواستیم که نظارت داشته باشه. به لحاظ اشتغال میگن که این تولیدات خانگی به اشتغال کمک کرده، ولی خدایی نکرده اگر در واقع به سلامت مصرف کننده آسیبی به این خطرناکی، آسیب جدی که موجب مرگ مصرف کننده میشه تو بحث کنسرف ها و نیمه کنسرف ها، این میکروارگانیسم های بی‌هوازی خطر مرگ برای مصرف کننده داره. این هستش که بنده به عنوان یک کارشناس توصیه نمی کنم مصرفشو، و از سازمان های ناظرم تقاضام این هستش که برای سلامت مصرف کننده به یه نکته به این مهمی دقت بکنن. یه موقع هستش که توی بحث خانگی محصولاتی تولید میشه که این خطرات رو نداره، ولی محصولات کنسرو و نیمه کنسرو خطر جدی برای سلامت مصرف کننده داره. حالا خواهش میکنم
آقای مهندس گلفشانی بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید با توجه به اهمیت این محصولات خانگی، اجازه بدید من روی این موضوع یه مقداری بیشتر توضیح بدم تا حالا اون بحث تولید سوسیس کالباس گیاهی رو هم خدمتون عرض میکنم. همینطور که فرمودن، سوسیس کالباس یه محصول استریل نیست، یعنی ما در نهایت این که بخوایم بگیم که این محصول فاقد میکروارگانیسم هست نیست. استاندارد هم یه سری تعاریف، یه سری حد مجازهایی رو براش تعریف کرده، میزانه اصطلاحاً توتال کانتش چقدر بد باشه و یه سری میکروارگانیسم‌های بیماریزا رو صفر در نظر گرفته، یعنی در فراورده نهایی ما هیچ گونه میکروارگانیسم بیماریزایی نباید وجود داشته باشه. اون اتفاقی که الان داره میفته تحت عنوان محصولات خانگی یا تولید در حضور مشتری، اگر تحت نظارت نباشد و سازمان‌های ناظر، سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد به اینها نشانی نداده باشند و تحت نظارت نباشند، توصیه من کارشناس هم اینه که از این محصولات استفاده نکنند و سلامت خانواده و فرزندان خودشونو به مخاطره نندازن. دلیلش هم اینه که اگر نظارتی صورت نگیره، امکان این که در نهایت یک فرآورده‌ای دچار میکروارگانیسم‌های بیماریزا باشه، آلوده به میکروارگانیسم‌های بیماریزا باشه وجود داره. همینطور که فرمودن این میکروارگانیسم‌ها در نهایت میتونه مسمومیت و حتی خطر مرگ رو برای مصرف کننده ایجاد بکنه. نکته دیگه بحث همین نگرانی که شما و مخاطبینتون رو بحث نگهدارنده ها دارن، خب اگر در محصولات خانگی نظارتی وجود نداشته باشه، اون میزان نگهدارنده چقدر مصرف شده؟ آیا تحت کنترل بوده؟ تحت نظارت بوده؟ خب اینم مهمه که واقعا این قضیه حتما رصد بشه، کنترل بشه. ما خواهشمون از سازمان‌های ناظر اینه، حالا سازمان غذا دارو یه دستور عملی حداقل ضوابط بهداشتی رو تعریف کرده و موظف هستن برای گرفتن پروانه ساخت و پروانه بهره برداری به سازمان غذا دارو مراجعه کنن. چون سوئیس کالباس یک محصولی است که استاندارد اجباری داره و فرق هم نمی کنه که این آیا داره در خانه تولید میشه، در کارگاه تولید میشه یا در کارخانه، این باید در هر جایی که داره تولید میشه باید به زعم ما باید حتما نشان استاندارد رو داشته باشه به واسطه حساسیتی که داره و میتونه آسیبی بس که به سلامت مصرف کننده وارد بکنه و باید حتما سازمان استاندارد به این موضوع نظارت و کنترل داشته باشه. و در نهایت توصیه‌مون اینه که اگر واقعا روی محصولی نشان استاندارد و سیب سلامت نیست، از خریداریش حتما
خودداری کنیم. آقای مرزوزه نکته‌ای داریم؟
نه، گیاهی رو میخواستم خواهش کنم که خود آقای مهندس گلفشانی ادامه بدن.
در مورد بس تولیدات گیاهی، اینم یک نوآوری بود که در چندین سال اخیر به وجود اومد
در بخش صنعت.
در صنعت، بله، در صنعت این کار انجام شد. حتی مبدعش و پیشنهاد دهندش یک سری از تولید کنندگان بودن که در شیراز بودن. و این همینطور که فرمودن اومد و استاندارد براش تعریف شد و طبق اون استاندارد داره تولید میشه، اما خب اونقدر مورد اقبال شاید نباشد.
چون یعنی بر اساس پروتئین های گیاهیه؟
ببینید اتفاقا حالا عنوانش گیاهی هست،
خب،
اما یه سری پروتئین هایی مثل شیره خشک، مثل سفیده تخم مرغ که منشأ جانوری دارن هم در این فرآورده استفاده میشه. دو نوع محصول گیاهی داریم. یک نوع محصولات گیاهی هستن که هیچ گونه پروتئین جانوری هم درش نیست،
اصلا برای گیاهخواران،
بله، برای افرادی که کاملا میخوان بحث رژیم غذاییشون خارج از پروتئین‌های جانوری باشه تعریف شده. یه بخشی هم هست که در این حالی که حالا از پروتئین‌های گیاهی داره استفاده میشه و عمده پروتئین‌هاش پروتئین گیاهی هست، در کنارش از پروتئین‌های جانوری مثل شیر خوش، مثل کازئینات سدیم، مثل سفیده تخم مرغ هم استفاده میشه.
پس این مشکلی نداره و این هم جزء همون محصولات استاندارد و تحت نظارت و جزء ابتکارات این صنعت
کاملا تحت کنترل و نظارت تولید میشه. اما خب حالا اگر بخوایم میزانی از این تولید و مصرف ارائه بدیم شاید خیلی چشمگیر نباشه.
درسته. یه تلفن دیگه فکر کنم فرصت بکنیم بشنویم، این رو هم بشنویم و پاسخش رو بگیریم.
در مورد محصولاتی که می‌فرمایید آرم سیب سلامت داشته باشه، آیا هر کارخونه دار هر روزه محصول خودشو میده برای کنترل کیفی به وزارت بهداشت؟ یا سازمان غذا و دارو یک بار یه تاییدیه میگیرن، ما بقیه ایام سال و روز اینا هر کار دلشون میخواد بکنن، چرا یه تاییدیه دارن و یه آرم سیب سلامت استفاده میکنن؟ مگه اینا هر روز نمونه ای رو وزارت بهداشت کارشناسشو میفرسته کارخونه ها همه جا رو نظارت میکنن؟ سپاسگزارم، اینو لطف کنین توضیح بدین.
خب متشکرم از این شنونده عزیزمون. دیگه حالا واقعا حساسیت بیش از حد هم اگر داشته باشیم یه مقدار خودمون اذیت میشیم. ما یعنی خب این مسئله‌ای که شما میگید در ارتباط با تمام محصولات تولیدی در کل دنیا میتونه مصداق داشته باشه، زمینه که حالا ما روند نظارت رو هم چندین بار بشه در طول برنامه اشاره کردیم، اما آقای مهندس حسین زاده پاسخ شما کامل خواهند داد، نگران نباشید.
ممنون از توضیحات مبسوط شما آقای دکتر. خدمت شما عرض کنم که بله سرکار خانم، از هر بچه تولیدی که در شرکت‌های فرآورده‌های گوشتی و صنایع غذایی تولید میشه، از تمام این بچه‌ها مسئول فنی ناظر و حاضر در شرکت موظف هست که نمونه شاهد برداره. بعد از طی مراحل و خروجی نتایج آزمون‌هایی که روی سلامت این انجام میده، بعداً مجوز میده که از درب کارخونه محصول خارج بشه. یعنی تا زمانی که تایید مسئول فنی نماینده وزارت بهداشت درمان و خروجی آزمایش‌هایی که روی محصول انجام میدن براش مشخص نشه، مجوز خروج از شرکت و کارخونه رو محصولات صنایع غذایی نه فقط فرآورده گوشتی مجوز فروش نداره. بعد از اینکه مسئول فنی تایید کرد، از درب کارخونه میتونه خارج بشه.
خیلی خیلی متشکرم از هر دو مهمان بزرگوار، آقای مهندس جمال حسین زاده عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران، و همینطور جناب آقای مهندس محسن گلفشانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران، و سپاسگزار از یکایک که شما شنوندگان محترم. تهیه کننده این برنامه آقای یحیی لک بودند، صدا بردار ما خانم فائزه بزی، هماهنگی و ارتباطات بر عهده جناب آقای مهدی پیمانی، و سردبیر و کارشناس مجری این برنامه هم بنده بابک حسن زاده در خدمت شما بودیم. متشکرم از یکایک که شمایی که به ما پیام دادید، تلفن زدید. امیدوارم که تونسته باشیم بخش مهمی از سوالات شما رو پاسخ داده باشیم. عصرتون خوش، خدا حافظ.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. من مژگان جماعت با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره استفاده